أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم السيد عليه الرحمة در مسئله هفتم از عروه از باب در باب ازدواج در عده مسئله هفتم مطلبی رو مطرح می کند که در متن تحریر و وسیله طرح نشده این مسئله البته از مسائلی است که فروضی است که احتمالاً یتفق و چون خیلی مورد ابتلا نیست مرحوم سید استبولحسن در متن وسیله و همچنین تحریر مطرح نکردن. مسئله این است اذا علم اجمالا به کون احد الامرأتین المعینتین فی العده ولم یعلمهما به عینها دو تا زنن میدونه یکیشون قطعا در عده است اما نمیدونه کدوم. علم اجمالی احدهما فی العده و نمیدونه کدوم، وجب علیه ترک و تزویج ها، ترک و تزویج هما، برش واجبه که از هر دو احتراز کنه، با هیچ کدوم تزویج نکنه، جواز تزویج در هیچ کدوم برش محرز نیست، پس باید از هر دو اجتناب کنه. مسئله روی قواعده. تو این مسئله صدرن و زیلن دلیل خاصی نداریم، بحث روی قواعد عامه است که در اصول مطرح شده و انشالله اونجاها دیدید و یادتون هست. علم اجمالیه وقتی که عدل کعسین نجسون، با اینکه واجبه برش وضوع بگیرد و نماز بخونه، ولی یحریقهما و یتیمم، هر دو رو بریزه و تیمم کنه، یعنی از هیچ کدوم این دوتا آب نمیتونه استفاده کنه، یحریقهما و یتیمم. اینجا هم از همون قبیله، باید از هر دو زن اجتناب کنه. حالا این از اصل حکم طبق قانون علم اجمالی روشنه. حالا اگر اومد این کارو کرد، با یکیشون ازدواج کرد یا با هر دوشون، اگر چنانچه با یکیشون ازدواج کرد ولو تزوج احداهما بطل ولیکن لا یوجب الحرمت الابدیه، اگر با یکی از این دوتا ازدواج کرد چون شرط ازدواج رو نداره باطلون، ولی آیا موضوع برای حرمت ابدی هم به عنوان ازدواج فل اده یوجب الحرمت الابدیه می شود؟ نه، مشکوکه. آیا این یه دونه این همون است که تو عده است یا نه این اون است که تو عده نیست؟ پس صدق موضوع حرمت ابدی هم مشکوکن، ولذا شک میکنه که آیا حرم علیه ابداً ام لا، اصل عدم حرمت ابدی است، مطابق با اصل عدم حرمت ابدی است. ثمره برای چی؟ بله، این عقد باطله، ولی اگر یه مدتی صبر کنه که یقین پیدا کنه اونی که در عده بود تمام شد میتونه با هر دوشون ازدواج کنه. اما حالا نسبت به این اگر حرمت ابدی بیاره نسبت به این فرد، نه دیگه نمیتونه بعدش هم به ازدواج باش ازدواج کنه. عنایت نکردید فرع نگرفتید، فرع و به قول امروزی ها دوزاری نیفتاد. این دوتا یکیشون در عدست نمیدونه کدومه. طبق علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنه، البته اون حکم ظاهریه. مخالفت با علم اجمالی اگر در واقع مخالفت با تکلیف نباشد، یه حرامی، عقابی، عذابی چیزی نمی آورد. بعد حالا آمد با یکشون تزویج کرد، این بطلت به دلیل علم جل. چرا؟ به همین اندازه که احراز نکرد شرایط صحت عقدش رو. یشترتو در صحت عقد یک زن ان لا یکون فی العده، این شرط احراز نشد بطله، اینش معلوم. اما یا همین موجب حرمت ابدی هم میشه یا نه؟ ثمرش هم اینه که حالا یه مدتی گذشت که یقین داره اونی که در واقع در عده بود عدهش خلاص شد، حالا میتونه باز با این ازدواج کنه یا نه؟ اگر حرمت ابدی باشه نه، اگر حرمت ابدی نباشه چرا؟ ثمرش هم روشن. پس آیا حرمت ابدی می آورد یا نه؟ مرحوم سید می فرماید ولیکن لا توجب الحرمت الابدیه، کم و بیش دلیلش هم روشن. چون موضوع حرمت ابدی و هو تزویج فی العده در این مورد احراز نمی شود. یمکن این اون فردی باشه که فی العده نیست، پس بنابراین احراز موضوع نشد. در این مورد از این حواشی عروتی در دست باز 15 حاشیه 12 موردش آیون حاشیه‌ای ندارن، این رو پذیرفتم. یه حاشیه‌ای داره برای اولین بار مرحوم آقای اسدالحسن. ایشون می‌فرمایند الا بل یوجبها ایزن فی الظاهر اذا کانتا معتدتین و علم اجمالا به خروج احداهما عن العده. از همین فرد یه مورد رو استثناء میکنه، میگه اینی رو که الان میدونی یکیشون تو عده است، یعنی یکیشون تو عده نیست، ولی البته لازم بود احتراز از هر دو، هر کدوم هم ازدواج کردی بالاخره نمیدونی این عده هست یا نیست، بطله. اما موجب حرمت ابدی میگه نمیشود. ولی اگر فرض کنیم همین مورد، اما این قبلا هر دو در عده بودند ولی یکشون عدهشون تمام شده، دو تا زن بودن هر دو در عده، اما یکیشونو میدونم عدهش تمام شده، نتیجهش چیه؟ نتیجه همون اصل فرق که میدونم الان یکیشون در عده است ولی نمیدونم کدوم، به علم اجمالی نمیدونم کدوم یکی از این دوتا، این اصل فرق. ولی در اینجا که سابقه هر دو فل عده بود یکیشون گذشت، اینجا رو مرحوم آقای اسدالحسن استثناء میکنه و میگه در این مورد باز هم یوجب الحرمت الابدیه، یوجب الحرمت الابدیه. چرا؟ برای که هر دو استصحاب کونه فی العده دارن، هر کدوم که وقت از ویجمعه استصحاب کونه فی العده داره و به حکم استصحاب موجب حرمت ابدی می شود، البته بالحکم ظاهری. این چی؟ نه خیر؟ بله. نه الان هیچ کدوم نیستن در عده، اولا عادت نه و عده، ولی الان هیچ کدوم فرضمونه الان یکیشون بیشتر در عده نیست.
در فرض ما یکیشون در عده بود.
بله ما همون فرض رو داریم. نه خیر، گوش نمی کنی. میگیم میدونیم هر دوشون قبلا در عده بودن ولی یکشون عدهش تمام شده، میشه یکی باز. حالا همون شد یا نه؟ ها؟ بله آقا؟ باش حالا عرض بکنیم. چرا؟ بله تمام اطراف علم اجمالی همه همینه، دو تا کاسه پاک بود یکیش نجس شد. آیا یجب الاجتناب از هر دو یا نه؟ بله. خب همین علم اجمالی اونجا چیه؟ بله یقینم دارم هر دو اینا قبلا پاک بود یکشون نجس شد. حالا اجازه بید این حاشیه را مرحوم آقای گلپایگانی هم متابعت کرده، فرموده الا استثنای به متن عروه، الا اذا کانت کل واحد من هما مستصحبت العده. عبارت آستابالاسان رو کوتاهش کرده. همین حاشیه را مرحوم امام هم دارد ولی با این تعبیر، الاحوج ایجابها یعنی حرمت ابدیه، اذا کانتا معتدتین و علم اجمالا به خروج احداهما من العده الا اذا انکشف الخلاف. بله حکم ظاهریست و بعد از کشف خلاف ایچ. این سه حاشیه مبدعش یه چیزه، اصلش مال مرحوم آستابالحسنه. این دو بزرگوارم چند از اونها تبعیت کرده ازشون. حالا چرا این سه نفر این حاشیه رو دارند و سایر محشین این حاشیه رو ندارن؟ رمزش چیه؟ یعنی اونا توجه به این فرق پیدا نکردن؟ یا نه توجه دارن دو این حاشیه رو ندارن؟ بله؟ تردن للباب یعنی چی؟ استثناست. استثنا که تردن للباب نداره. همین جا بود ایشون هم تقریر کرد، قبول کرد. بله حالش هم الان میگیم یکیشون در واقع، ولی استصحاب داره هر دوشون. نه خیر، استصحاب داره هر دوشون ولی در واقع حقیقت الامر یکیشون.
یکی بوده.
بله در اصل موضوع هم یکی بوده اما نمیدونیم کدومه. هر کدوم رو استصحاب میگه این همونه. چرا؟ مستصحبتن این عبارت آقای گلپایگانی. اونجا اصلش در اصل مسئله بحث استصحاب نبود. بله میدونستیم احد هما و این، ولی گفت حرمت ابدی نمیاره.
چرا؟
استثنا زد برای اینکه هیچ کدوم احراز نمیشه، در هیچ کدوم احراز نمیشه که این ازدواج کانت فی العده. اما حالا در این میایم یادآوری میکنه این تعلیقات که اگر استصحاب عده هر دو داشتند چرا. ببینید یه وقتی که علم اجمالی پیدا میکنم، عدل امرأتین فی العده، این علم اجمالی، سابقش نمیدونم، فعلا یقین پیدا میکنم یکیشون فی العده است. نه استصحاب نداریم، نبوده، بله هر دو نبوده، هر دو استصحابا معارضه میکنه، تساقط تعارض، پس استصحاب نداره، ولذا باید اجتناب کرد از هر دو، و الا اگه این استصحاب جاری میشد در اطراف علم اجمالی اصلا احتیاط لازم نبود کلیتا. منظورش اینکه آقای
گفته محل کلام اصلا جایی است که مثلا حادث شده باشه،
از کجا عبارت سید میگه محل کلام اینه؟ ازا علم اجمالا به کون احدل امرأتین فل اده، حالا این فل اده بودنش و این علم اجمالیش علم داشته باشه به حدوث فل اده یا نه، ازا علم اجمالا حادث باشه فل ادهش یا سابق باشه، این از کجا عبارته؟ خب خود حالا شاید برای خاطر فرار از گفتگوی مرحوم استاب الحسن و اینا اینجور حمل کردن عبارت رو بر این مطلب.
شما که قبول داری که اگه مصحبه بودن دفتشون اونجا
بودی
باید که حرمت عبدی بیاد،
خیلی خوب، حالا میدونم بالاخره هر کدوم این فرض با عبارت هم اهم بلا اشکال قابل این نیست که بگیم مال اون مورده، عبارت سید اهم عمده. اینجا یک مطلب اصولی دیگر است که باعث این اختلاف نظر اینجا می شود. در مسئله علم اجمالی این بس مورد ابتلا همه جاست، دو تا ظرف داشتم هر دو پاک، یکیش نجس شد، یجب الاجتناب از هر دو یا نه؟ بله؟ شبهه مشهور یجب الاجتناب. چرا؟ با اینکه هر دو استصحاب طهارت داره، هر دو پاک بود، میگید این دو استصحاب طهارت متعارضه، تساقط میکنه، ولذا باید از هر دو اجتناب کرد. حالا عکسش، دو تا کاسه داشتم هر دو نجس بود، یکی رو شستم، حالا چی؟ بازم یجب الاجتناب از هر دو، ها؟ در حالی که اونجا استصحاب طهارت دارن هر دو، استصحاب نجاست دارن هر دو، اون یکی استصحاب طهارت. خب این استصحابات جاری نیست. در اطراف علم اجمالی چرا استصحاب جاری نیست؟ دو مبناست. یه مبنا، مبنای مرحوم آخوند، میگه یجریان و یتساقطان، چون میدونیم یکی از اینها دروغه، یکی از اینها خلاف واقعه، پس بنابراین تساقط میکنن، اینا هیچ کدوم حجت نیستن. یه مبنا، مبنای شیخ، مرحوم شیخ میگه اصلا در اطراف علم اجمالی استصحاب نه، همه اصول، اصول دیگر هم لا یجری، برای اینکه یستلزم تناقض صدر و ذیل، ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، برای اینکه استصحاب دلیلش میگه چی؟ لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، اطراف علم اجمالی از یه نظر شکه، از یه نظر یقین آخره، یقین دارم به طهارت احد ما، لا تنقض الیقین به شک ولی انقضه به یقین آخر، این میشه تهافت بین صدر و ذیل، و این شاهد بر این که ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. از اول تفاوت این دو مبنا در یه جاهایی مثل اینجاها اثر میگذاره. این اختلاف در این حواشی ناشی از اختلاف اون مبناست. حالا اگر بخواد بیاد تعارض رو مبنای مرحوم آخوند، تعارض دو اصل جاییست که اجرای هر دو موجب مخالفت عملیه باشد. استصحاب بکنه طهارت هر دو را یقین داره به نجاست یکی، موجب مخالفت عملیه می شود، از این جد نه اینا تعارض میکنه. اما اگر یه جایی دو تا استصحاب موجب مخالفت عملیه نشود، اونجایی که استصحاب نجاست هر دو داشته باشه، این که مخالفت عملیه لازم نمیاد، لازمش اینی که باز از هر دو اجتناب بکنه چه بهتر. لذا تفاوت میذارن در این دو جور استصحاب. اونایی که مخالفت عملیه ازش لازم بیاد بله تعارض میکنه، اما اونجایی که مخالفت عملیه ازش لازم نیاید تعارض نمیکنه. بگید آها مخالفت التزامیه لازم میاد، شیخ اول رسائل اونجا میگه مخالفت التزامیه جلوی اصل رو نمیگیره، اونی که جلوی اصل رو میگیره مخالفت عملیه است نه مخالفت التزامیه. خب حالا رو تفاوت این دو مبنا مورد بحث ما کجاست؟ اینجایی که هر دو سابقا در عده بودن، استصحاب میکنیم کونهما فی العده، هر دو در عده هستن، این دو تا اصل جاری میشن یا نه؟ طبق این مبنا تعارض یعنی تساقطشون به تعارض باشه، ولی اینجا تعارض ندارن چون مخالفت عملیه ازش لازم نمیاد بل موافقت اکثر، ولی زاجاری میشن، هر دو استصحاب هستن مستصحب الحرمه هستن. اما طبق مبنای شیخ که میگه نه اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشود، علم دارم به اینکه یکیش خرج من العده و نتیجتا استصحاب از یه طرف لا تنقض الیقین بالشک، از طرفی انقض و به یقین آخر، یقین داری به این که خرج من العده نمیتونه شامل اینجا بشه دلیل، و یلزم تناقض صدر و ذیل دلیل. این اختلاف مبنا اینجا این حاشیه رو پیش کشیده. اگر مبنای شیخ رو بگیریم نه این استدلال لازم نیست، اما اگر مبنای مرحوم آخوند و دیگران و متأخرین رو بگیریم بله جای این استصحاب است که این استصحاب جاری می شود. البته شیخ هم خودش در اینجا یه فراز و نشیب‌هایی داره، گرچه در بحث اول رسائل اونجایی که بحث قطع و زن قطع است و چنین اونجا این مطلب رو فرموده، جازمن لابلای بحثای علم اجمالی هم همچنین همه جا در اطراف علم اجمالی میگه اصل جاری نمیشود، ولی در اواخر بحث استصحاب در حقیقت آخرین صفحه بحث استصحاب، خب بحث مفصلی هست در مورد تعارض الاستصحابین، اونجا مرحوم شیخ انصاری بحث مبسوطی داره، میگه چهار قسم میشه این تعارض استصحابین، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم، و من جمله وارد این قسم میشه. جایی که علم اجمالی هست ولیکن این دو استصحاب موجب مخالفت عملیه نیست و فقط موجب مخالفت التزامیه می شود، آیا اینجا این دو استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ در این حال که طبق اون مبنای کلی وقتی علم به خلاف داره نباید جاری بشه و بگه اون اصل در اینجا جاری نیست، دلیل شاملش نمی شود، ولی شیخ در این حال یه صورتشو استثناء میکنه و میگه در اینجا یجری استصحابین. این گفتگوهایی که از نظر اصولی در اینجا هست، حاشیه مرحوم امام در اینجا یه تعبیری دارد اضافه بر اون دو بزرگوار. مرحوم آقای عصب‌الحسن که اصل در این حاشیه است بل یوجبها فتوا داد، مرحوم آقای گلپایگانی همچنین که الا اذا کانت کل عدم حرمت الابدیه، الا معنیش اینی که یوجب الحرمت الابدیه، اما مرحوم امام همین تعبیر رو الاحوت ایجابها اذا کانتا معتدتین، همین مطلب را با تعبیر احتیاط میگن، فتوا بهش نمیدن. این نشون میده که ایشون در این مسئله خاص در جایی که تعارض استصحاب این باشه ولی مخالفت عملیه نداشته باشه آیا جاری هست یا جاری نیست تردید داره تو این مسئله، و اینه در اینجا در خیلی از مسائل دیگه هم که کلیت این بحث درشته است، در بحث ملاقی و ملاقا در اوائل طهارت اونجاها هم همین اختلاف فتوا و همین احتیاط در کلماتشون دیده میشه که اینها خودش دقتهای یک فقیه که حالا یه جایی مبنایی رو که گرفت اساسی رو که اساس مسئله قرار داد باید در مشابهاتش هم به همونها ملتزم باشه. گاهی بعضیا هستن رساله هم می نویسن اما دیگه به این خصوصیات توجه ندارن، یه جاهایی مسئله شون با مسئله دیگه باید جور باشه جور نیست با هم دیگه نمی خونه. یادم میاد یه خاطره ای اوائل فوت مرحوم آقای بروجردی بود، بعد از مرحوم آقای بروجردی خب رساله های زیادی منتشر شد از آقایون و حالا بحثی و فلان و این خواهد، یا آقایی رو مرحوم والده ما نمیدونست که حالا ایشون علمیتش در چه حده و اینها، به اخوی ما گفت بود رساله شو بگیر بیان من ببینه، پس اینجا اهلشه از خود رساله و فتواش میفهمه چه اندازه در چنده داره به اصطلاح. همینطور وضو گرفته بود نشسته بود داشت جورابشو میپوشید که میخواست بره مسجد، گفت فلان مسئله رو بیار، مسئله رو آورد اخوی خون برد، گفت اون مسئله فلان جا رو هم حال نشونیده اونم بیار، اونم آورد بذار که گاهی اینجوره که از تطابق این مسائل اینگونه استفاده میشه. در هر حال این استثناء مبنی بر این مباحث اصولی است که فی الجمله تیتروار بهش اشاره کردیم. حالا دلتون خواهد ببینید آخر رسائل رو، اون صفحه آخر بحث استصحاب و تعارض استصحابه که بعد وارد بحث تعارض و ترادی کنید. خب دنباله عبارت نعم بله آقا نه نه تعارض طبق مبنای مرحوم آقا نه تعارض صد و زید رو در بحث استصحاب و جایی دیگه خود جواب بده کلن مبنای صحبت نه نعم لو تزوجه هما اگر با هر دوشون ازدواج کرد و حالا که بنا شد ازدواج فی العده سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی با هر دوشون ازدواج کند. لو تزوجهما معن، یعلمو به این که ازدواج در ادواقع شد. اما کدومشون تابش حرام ابدی؟ در واقع یکیشون میشه حرام ابدی، ولی در این حال هر دو میشن برش حرام ابدی، باز به مقتضى العلم الاجمالی. یعنی الان یعلمو به این که احدهما حرام ابدی است بر این شخص، پس باید از هر دو ابدا اجتناب کند. تعبیر سید همینه. ولیکن یوجب، بله نعم، لو تزوجهما معا حرمتا علیه فی الظاهر، به حکم ظاهری است، به علم اجمالی است، حرمتا علیه فی الظاهر عملا بالعلم الاجمالی، به مقتضای علم اجمالی. اصل این مطلب فی الجمله روشن. اما حالا معنای حرمت بالعلم الاجمالی احتیاطه. در حقیقت اینجا به تعبیر دیگر یجب الاحتیاط، نه احتیاط واجب، یجب الاحتیاط. تو رساله ها تعبیرات عروه خودشون ها فرق میذارن، یه جایی مسئله مشکل احتیاط وجوبی روی ندونستن و نرسیدن به کنه مسئله، میگن فالاحوت وجوبن، اما نه، اینجا فتوا به احتیاط، یجب الاحتیاط طبق قانون علم اجمالی. احتیاط کنه، احتیاطش به چی؟ با هیچ کدوم اینها دیگه الالعبد ازدواج نکنه، ازدواجشونم باطل، و با هیچ کدومم نمیتونه ازدواج کنه. معنای احتیاط در اینجا چیه؟ مرحوم آقای گلپایگانی میگن مقتضای علم اجمالی احتیاطی به این حرمتا علی یه طرف قضیه است، اما یه طرفش هم این است که یکی از اینا زنشه، فل اده نیست و زنشه، پس یجب الانفاق علی، باید خرجشو بده، پس حالا باید خرج هر دورم بده احتیاطا. احتیاط دو طرف داره قضیه، کوچه یک طرفه نیست. همونطور که یحرم علیه و تیوهما، هیچ کدوم، یجب علیه انفاق علیه ما، هر دو رو باید خرجشون رو بده. بله، باطله معناش چیه؟ نه، یکیش در واقع صحیحه، بله، علم اجمالی بیشتر که نیست، یکیش یقیناً باطلون، یکیش صحیحون. بله، به مقتضای علم اجمالی هیچ کدومشونه، به هر دو باید نفقه بده، به هر دو باید نفقه بده. هم علم اجمالی دارد که یکی زنش نیست، پس هیچ کدوم، هم علم اجمالی دارد که یکی زنشه، پس باید نفقه هر دو رو بده، مگر طلاق بده. بله، همچنین سایر احکامی که می شود درش احتیاط کرد، الا ان یطلقهما، مگر هر دو رو طلاق بده. این بیان احتیاط است طبق بیان مرحوم آقای گلپایگانی. مرحوم آقای خویی همینو اضافه میکنن، یعنی اصلا همین قضیه طرفین یه مشکل بیشتر ایجاد میکنه. الان در هر کدام از اینها علم دارد به حرمت الوت، به ما علم اجمالی، یکیشون حرام الوطیه، یکیشون هم علم اجمالی دارد، واجب الوطیه چهار ماه یک بار. میشه دوران بین محظورین؟ نه نخه چکار بکنن هم دیگر؟ هم علم اجمالی دارد به حرمت احد هما، هم علم اجمالی دارد به وجوب وطی احد هما. اون وقت در یه مورد این دوتا حالا چکار کنه؟ اگر قضیه انفاق بود، من حالا اینا رو دونه دونه روشن کنم بحثو، تنها قضیه انفاق بود میگفته میتونه از هر دو جهت احتیاط کنه، هم احتیاط کنه به ترک الوطن، هم احتیاط کنه بل انفاق، اون شدنی بود احتیاط در هر دو. ولی وقتی میایم سراغ این موارد، نه در اینجا دیگه شدنی نیست، در هر کدوم از این دوتا یجب ترک الوطی به مقتضای علم به حرمت عهد ما، و یجب الوطی او اربعت اشهر به مقتضای علم به اینکه یکشون عقدش صحیحه. نه سر چهار ماهش نمی کشه. اینجا میشه علمی، علم اجمالی، اما دوران امر بین المحظورین چیکار باید کرد؟ بگیم چاره نداره، طلاق بده زود، به قول آقای جاری نگذار این جریان ادامه داشته باشه، طلاق بده تا از این علم اجمالی خالص خلاص بشی قبل از چهار ماه. هر دوشون؟ نه هر کدوم. این مقتضای علم اجمالی وقتی که شد اصول درش تعارض کرد تساقط کرد که دیگه بر نمیگرده، در اصول اگر یکیشم از بین رفت که دیگه حکمش عوض نمیشه. اگر دو نخه، اگر دو کاسه ای که یکیش نجسه ریخ، خیلی خوب، اونی میشه حلال ها؟ منحل میشه؟ نه خیلی، لم یقول بهی احد و نیش ملا مرده اینم میگه و الا اگر اینجور بود، خب امام هم میفرمود همین سوال راوی کرد، دوتا قاضی دارم یکی نجسه، وقت نماز وضوعه چیکار کنم؟ امام میگفت خب اینش رو بیریم. نه گفت، گفت هر دو رو بیریم، یحریقو ما و یتیمم. نخه، علم اجمالی به از بین رفتن بعض الاطراف بعد از تنجز علم اجمالی منحل نمی شود. بله اگر قبل العلم با علم باشه، در بحث اضطرار و عدم اضطرار اون چهار حالتی که تصویر میشه در رسائل در کفای جاهای دیگر، من یه وقت اضطرار قبل العلم، یه وقت اضطرار بعد العلم، اینا تفاوت میکنه. اگر قبل العلم باشه بله ممکن بگیم که علم اجمالی منحل میشه، اما اگر بعد العلم باشه دیگه انحلال حاصل نمیشه. و امثال اینها، حالا فروع مصابه بین اینا دیگه بحثای اصولی، اون وقتایی که میخونی فکر نمی کنید که یه جاهایی سرگاو تو خمره بمونه برای هر کدوم از این بحثا. جایی که میخونی بله؟ بله شما که الحمدلله از هر دو دنیا آزادی دیگه. من بله همینطوره. چی؟ شما همین این حرف ها میشه. حالا اگر اینجا طلاق راهش داره باید بده، اگر نبود جای دوران بین محظور این بود و نشد، اونجا باز یه بحث مفصل در اصول، اونجا در دوران بین محظورین خودش یه عنوانی است، یوجب تخییر. اگر هم مهمی نداشته باشه یوجب تخییر میشه. نه حالا اون در احکام، بله حالا در قرآن اینجا رو گفتن که فلا مناسهی نیزن من طلاقه ما، که از شر این مسئله خلاص بشه، عبر رجوع الالقرآ یا تعیین تطبیق کنه با قرآه در این بین که حالا برمیگرده به قول به عموم قرآه یا عدم قول به اون بحثای کلانی کنه. خب این مسئله هم با این شقوقی که درش بود که البته یه مقدار روی این بحثای اصولی مشروطتر متعرض شدیم، اما مسئله بعد مسئله هشتو بله اگر دخول کرده باشه بله بله اذا علم ان هذه الامرأة المعينة في العدة یعنی داره که این زن در عده است لیکن لا یدری انها فی عدت نفسه او فی عدت لغیره آیا این عده‌ای که یقین دارم الان این زن در عده هست عده مربوط به خودشه یا عده مربوط به دیگری؟ اگه مربوط به خودش باشه که بخواد باشه تزویج کنه طبقا مسئله سوشی که اشکال نداره، عده مانع از دیگری نیست نه از خودش، اما اگر عده دیگری باشد نه لایقی. حالا اگه شک داره چیه حکمش؟ جاز له تزویجها، میتونه باشه تزویج کنه برای اینکه شک داره در عده دیگری است که حرام باشه، اصل عدمش. چرا؟ اگر هم باشه محاله.
اگه مال خودش باشه که میدونه یه چه جوری میشه که اینی که مال خودش نمیدونه و عده دیگری باشه، اصلا یه امکان نداره اقلا.
اینا دیگه تشریحش با دوستانتون اونایی که بهش مبتلا شدن میدونن. اونم یادش ضعیفم نمیشه. اون وقتی که ضعیفه بود ضعیفه بود، حالا دیگه چیه؟
نه اگر من جایز میدونستی یک کلمه میگفتم جمع کسان ناراحت بود.
نه بفرمایید، نه نمیشه، این ناراحتی بیشتر شد.
از من که این علوم که تا حالا ما خوندیم مخصوصا امروز اینا روش استنباط احکام خداست،
بله،
اما کارایی تو جامعه نداره. آقای قرارتی مدرسشون میگفت که یه علومی که تو حوزه خونده میشه این لنگ حمامه، فقط تو حمام کارایی داره.
علتش اینه که تو جامعه نیستی، علتش اینه. خیلی چیزا رو ما فکر میکنیم روشنه، اینا که معلومه پیش نمیاد این حرفا، ولی وقتی تو جامعه هستیم میبینیم چرا. حالا من که نمیتونم ادعا کنم تو جامعه هستم، ولی نه اینجا کنار تلفن که نشستم زنگ میزنن مسائل مختلفی که سوال میکنم میفهمم اوضاع جامعه چجوره. خانم زنگ میزنه شوهر من رفته 6 ماه مسافرت، مسافرتش هم 6 ماه طول میکشه نمیاد، میتونم در این مدت صیغه یکی دیگه بشم؟ در همین زمان، در همین مملکت، تو همین شهر قم، در جمهوری اسلامی. شما شماره تلفن اعلام نکردی، باید شماره تلفن اعلام بکنی که آقا هر چی درباره ازدواج و نکاح سوال دارید از من بپرسید. هست اینجور جریانات حضرت آقای مهدی؟ نه، تنها اونجوری نیست. حالا آقای قرائتی هم خب دور افتادن از اینها، یعنی از اولش هم تو این جریانات خیلی نبودن، بحثشون خیلی وقتی 50 سال قبل اینا که رفتن توی بحث تفسیر و اینا از اینا دور افتادن، و الا همین الان بیان تو دفاتر آقایون استفتاءاتی که میاد ببینید چی استفتاءات، اگه از اون مسائل روشنی باشه که توضیح المسائل نوشته که استفتاء نمیخواد، همه از این قبیل چیز هست، این گرفتاریه که توش پیش میاد. گفتم شاید یه وقت چند روز قبل، شاید یک ما دو ما قبل بود، یارو استفتاء کرده، زنی گرفته، ازدواج کرده، بعد معلوم شد خنثاست، زنه آلت رجولیت هم داره، حالا چسبیده به مرده، ما که زن و شوهریم، پس منم باید ما تحت تو رو بکنم. نخندی، واقعا این استفتاش بود دیگه. شما میگید این اتفاق نمیفته ها؟ بله، بنابراین سید میگه جاز تزویج لهو تزویج ها، خودش هم تعلیل میکنه، لأصالت عدم کونها فی عدت الغیر فحاله حال شکل بدوی، که این در عده هست یا نیست، اصل عدمش از دو اشکالی نداره، لا یقال که آقا خب اصل عدم کونهی فی عدت نفسه، پس یعارض با اون اصل، این دو اصل با هم معارضن، نه، عدم و کونهی فی عدت نفسه این اثری برش مترتب نیست، اثر حلیت بالا اصل زواجه که مترتب بر این نیست که عدم و کونهی فی کونه فی عدت نفسه او عدمه اثر شرعی نداره، ولذا اون اصل جاری نیست و تعارضی ندارد. مسئله بعد باز یک مطلب کوتاهی در مسئله نهم دارن تا بعد مسئله یازدهم مفصل تر انشاءالله فردا بیاریم.